الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن من آذاها وظلمها وغصب حقها بعدد ما أحاط به علمك. در ایام فاطمیه هستیم و ایام عزاداری و سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. این مصیبت بزرگ و این شهادت مظلومانه و غریبانه را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می کنیم و همچنین این مصیبت بزرگ را خدمت شما سروران گرامی و عزیز حاضران در جلسه مجازی بحث فقه تعزیت و تسلیت عرض می کنم. امیدواریم که انشاءالله در این ایام همه ما مشمول عنایات خاصه و فیوضات نفس شریف حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار بگیریم. خب همچنین سروران عزیزم مطلع هستید که در روز گذشته یکی از شخصیت‌های بزرگ حوزه‌های علمیه حضرت آیت الله آج شیخ محمد تقی مصباح یزدی دار فانی را ودا گفتند، شخصیت بزرگواری که از جهات گوناگون دارای پرونده‌ای پر افتخار بودند. ان شاء الله خداوند روح بزرگ این فقیه عالی قدر رو با ارواح ائمه هدا علیهم السلام محشور بگرداند. و همچنین از سوی دیگر سالگرد شهادت سردار رشید اسلام مرحوم حاج قاسم سلیمانی است که به دست دشمنان اسلام و قرآن به شهادت رسیدند. این خاطره این شهید بزرگوار که حقا حق عظیمی بر همه ما دارند رو گرامی می‌داریم و از خداوند متعال علو درجات این شهید والا مقام و همه شهدای عزیز اسلام رو مسئلت می نماییم. خب بحث فقهی ما همونطوری که مستحضر هستید در رابطه با احکام کفاره روزه ماه مبارک رمضان بود. بر اساس کتاب عروة الوثقا مرحوم سید یزدی این احکام کفاره روزه رو در ضمن مسائلی بیان فرمودند. ما تا به حال 19 مسئله رو بررسی کردیم و ان شاء الله در این جلسه آغاز می‌کنیم مسئله 20 را. خب عبارت مسئله را من می‌خوانم، بعد ان شاء الله به بحث و بررسی می‌پردازیم. المسألة العشرون، مسئله 20، یجوز التبرع بالکفارة عن المیت. یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوماً كانت او غيره، صوماً كانت او غيره. و فی جواز تبرع بها و فی جواز تبرع بها عن الحی اشکال و الاحوتو العدم خصوصا فی الصوم و الاحوتو العدم خصوصا فی الصوم. خب این عبارت مسئله بیستم که از کتاب عروه خدمت شما خواندیم. موضوع کلی در این مسئله تبرع به کفاره است. منظور از تبرع یعنی این که یک شخصی به صورت داوطلبانه و مجانی اون کفاره را از مکلف متقبل بشه. اینو اصطلاحاً بهش میگیم تبرع. تبرع پس در معنای تبرع این نهفته شده که عملی را شخصی بدون اجرت و به صورت مجانی انجام میدهد که تکلیف از عهده اون مکلف برداشته بشه. کفاره روزه بر عهده شخصی واجب شده. یک شخص ثالثی میاد و میگه من اون کفاره را خودم بدون اجرت و مجانی انجام میدهم. مثلا باید عتق رقبه کنه، میگه من عتق رقبه را انجام میدهم. باید صوم شهرن متتابعین، میگه من به جای شما 2 ماه را روزه بگیرم. و همچنین اطعام 60 مسکینا. این موضوع کلی مسئله است. صاحب عروه اعلی الله مقامه این مسئله را به 2 صورت می کنند. صورت اولا تبرع از میت، صورت ثانیه تبرع از حی. گاهی اون شخصی که کفاره بر عهده او هست از دنیا رفته، یک شخص دیگری میاد میگه آقا من تبرعاً اون کفاره را متقبل میشم. این صورت اوله. صورت ثانیه اونجایی است که اون کفاره که بر عهده شخصه اون زنده است، شخص حیه. حالا نفر ثالثی میاد به او میگه الان شما این کفارهی که بر عهده شما هست، من از طرف شما این کفاره را میپردازم و انجام میدهم. خب پس بنابراین مسئله 2 صورت پیدا میکنه. فعلا کلام ما واقع میشود در صورت اولا. صورت اولا گفتیم که عبارت است از تبرع کفاره از طرف شخص میت. یک شخصی متبرع میشه به کفاره از یک کسی که میت هست. خب ابتدا اقوال رو بگیم و بعد انشاءالله به ادله میپردازیم. در جواز تبرع از میت هیچ اختلافی نیست. تا اونجایی که ما تتبع کردیم همگان از فقها قائلند که تبرع از میت جایزه. تبرع جایزه، چه در باب کفاره باشه چه در باب قضا باشه. مثلا عملی قضا شده بر عهده میتی است، از دنیا رفته. خب حالا شخص دیگری میخواهد تبرع کند، قضای اون عمل رو انجام بده. یا فرض بفرمایید کفاره بر عهده او هست تبرع کنه. در اینجا ما مخالفی پیدا نکردیم. به کتب فقهی نظیر جواهر و سایر کتاب ها که مراجعه می کنیم می بینیم که فقها قولاً واحداً فرمودن که تبرع از میت جایزه. خب حالا ولو مسئله اجماعی و اتفاقی هست، اما منشأ این اجماع و اتفاق روایات کثیر و فراوانی هست که فقهای ما این روایات رو بهش عمل کرد. خب این روایات فقط میخوام برای اینکه عزیزان آشنا بشید با فضای بحث. البته حکم مسئله همونطور که عرض کردم مشخصه و اجماعیه، اما از اون جهت که با این روایات ما بخواهیم آشنا بشیم، من اون مکانهای مناسب رو عرض میکنم و از هر کدام یک روایتی هم میخوانیم، هم با جایگاه بحث‌های فقهی در کتب روایی آشنا بشیم و هم این که از باب تیمن و تبرک و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت این رو هم با هم بررسی کرده باشیم. روایات تبرع از میت در دو باب ذکر شده، در کتاب وسائل الشیعه در ابواب الاحتضار. در ابواب احتضار باب 28، یعنی آدرس اینطور میشه: وسائل الشیعه کتاب الطهاره ابواب الاحتضار باب 28، که در این باب 28 صاحب وسائل 9 روایت نقل فرموده، 9 تا روایت نقل کرده ام که از اینها استفاده می شود که تبرع از میت در اون عرضم به حضور شما که قضا و در کفاره اشکالی ندارد. این باب اول، یعنی اولین موضعی که در وسائل این روایات رو جمع آوری کرده. موضع دوم که در وسائل اینها رو روایاتش رو ذکر فرموده، موضع دوم در کتاب الصلات صاحب وسائل اعلی الله مقامه الشریف، در کتاب الصلات ابواب قضاء الصلوات، ابواب قضاء الصلوات باب 12، ابواب قضاء الصلوات باب 12 صاحب وسائل اعلی الله مقامه این روایات رو بیان فرموده اند. بله، باب 12 ابواب قضاء الصلوات باب 12، در این باب جناب صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه 27 روایت ذکر فرموده. در اون باب قبلی که گفتیم در ابواب احتضار باب 28 صاحب وسائل 9 روایت نقل فرموده، در این ابواب قضاء و صلوات بله 27 روایت بیان فرموده که اینها مقدار کثیری از روایاتی است که در این موضوع تبرع، بله این روایات در اینجا ذکر شده. حالا پس بنابراین ان شاء الله موضع این روایات مشخص شد که در کجا این روایات ذکر شده. بله در دو جا ذکر شده: یک در ابواب الاحتضار باب 28 که در اونجا گفتیم که جناب صاحب وسائل رضوان الله تعالی 9 روایت نقل کرده، دوم آدرس قسمت دوم هم عرض کردم خدمتون، وسائل و شیعه، کتاب و صلات، ابواب و قضاء صلوات، باب دوازدهم. خب حالا ما از هر کدام برای عزیزان یک روایت میخونیم، چون کار داریم با این روایت انشاءالله، اینو دقت بفرمایید. اما از مورد اول، روایت اول، همون باب 28 از ابواب احتضار، روایت اول این چنینه. متن روایت رو میخونیم. محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین، به اسنادهی عن عمر ابن یزید قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام یصلا عن المیت، جمله استفهامی ها، یصلا عن المیت، آیا از طرف میت نماز خونده می شود؟ فقال نعم، حضرت فرمودن بله، حتی انه لیکون فی ضیق، حتی انه، انه یعنی امیت، لیکون فی ضیق، به درستی که در تنگنا و سختی های عالم برزخ گرفتاره. فیوسع الله علیه ذالک الضیق، یوسع الله علیه، خداوند اون ضیق و تنگنا را بر او تبدیل به گشایش می فرماید. ثم یؤتا، بعد از آنی که اون ضیق تبدیل به گشایش شد، ثم یؤتا، یعنی شخصی به سوی اون میت میاد، فیقال له، به او گفته می شود خفف عنک هذا الضیق، خفف عنک هذا الضیق، این تنگنا به شما تخفیف داده شد، به صلات فلانن اخیک عنک، به صلات فلانن اخیک عنک، به واسطه اون نمازی که برادر مؤمن تو از طرف تو خوانده است. قال، راوی که عمر ابن یزید باشه میگه که فقلتو فاشرکو بین رجلین فی رکعتین، فاشرکو بین رجلین فی رکعتین، آیا میتونم دو رکعت نماز بخونم و این رو مشترک بین دو نفر قرار بدم؟ یعنی این نماز رو که میخونم به نیت دو تا میت، مثلا والدین، یه وقت جدا جدا براشون نماز میخونیم، یک وقت یه نماز میخونیم مشترک بین والدین باشه. سوال کرد فاشرکو بین رجلین فی رکعتین، قال نعم، حضرت فرمودن بله، مانعی ندارد، اشکالی نداره. خب این روایت اولی که در اینجا بیان شده. خب ما در رابطه با این روایت طبق روشی که بارها خدمت عزیزان عرض کردیم، دو مقام داریم. مقام اول تقریب استدلال. در تقریب استدلال به این روایت، این دو تا مقدمه دارد. یک، مقدمه اول تبیین سؤال، دو، مقدمه دوم تبیین جواب. خب سؤال درباره تبرع از میت، یعنی شخصی متبرعاً میخواهد از طرف یه میتی نماز بخواهد. مسئله ما تبرع از میت. و اما جواب هم که جواب امام مثبته، فرمودن نعم، دلالت بر مشروعیت میکنه، دلالت بر جواز میکنه، بلکه از ادامه حدیث استحبابش هم فهمیده میشه که استحبام هم داره. چرا؟ چون موجب تخفیف از اون میت میشه و این خودش یک عمل مستحبی است که انسان احسانی کند به برادر مؤمنش، همون طوری که احسان مادی در دنیا نسبت به برادران مؤمن مستحبه، احسان اخروی نسبت به اون امواتی که از دنیا رفتند به طریق اولا استحباب پیدا می کند. فعلی هذا، از این فرمایش امام مشروعیت و جواز تبرع استفاده می شود اولا، بلکه استحباب و محبوبیت و مطلوبیت هم استفاده می شود ثانیا. این تقریب استدلال مقام اول. و اما مقام دوم، نقد و بررسی این روایت در دو مرحله. مرحله اول نقد و بررسی سند. سند این روایت صحیحه به این کیفیت که نفر اول روایت محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق رحمت الله علیه، شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، خب ایشون که بزرگوار و امامی و ثقه، به اسناده ان عمر ابن یزید. عمر ابن یزید بیاع صابری هست، یعنی فروشنده لباسهایی بوده خیلی نرم و لطیف که به او صابری گفته میشه، با سین بیاع صابری. ایشان فروشنده اون لباسها بوده. ایشون امامی و ثقه است، عمر ابن یزید امامی و ثقه است. سند شیخ صدوق هم به این عمر ابن یزید سند تام و کاملی هست، چون بین شیخ صدوق و عمر ابن یزید 5-6 تا واسطه میخوره. این سند رو مرحوم شیخ صدوق در آخر کتاب من لا یحضره الفقیه سندهای خودش را به راویان احادی ذکر کرده، اسمشو میذارن مشیخه، میگن مشیخه من لا یحضر. مشیخه یعنی اون محلی که شیوخ و سلسله اسناد روایات ذکر شده، میگن مشیخه تهذیب، مشیخه من لا یحضر الفقیه، مشیخه فقیه. چون شیخ صدوق عادتشون بر این هست که در متن کتاب من لا یحضر تمام سلسله سند رو ذکر نمی کنن. مثلا میگه توجه فرمودید ان فلان، فقط اون راوی را میگه. اول کتابم فرمودن برای اینکه کتاب خیلی طولانی نشه من سلسله سندها رو در متن کتاب نمی آورم، در آخر کتاب اون سلسله سند خودم را به اون راوی. بعد در آخر کتاب مثلا میگه کل ما رویته عن عمر ابن یزید، هر روایتی که من در این کتاب از مثلا آقای عمر ابن یزید گفتم سند من اینه، مثلا فلان ان فلان ان فلان ان فلان. اینو اسمش میذارن مشیخه. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب شبیه همین کار شیخ صدوق را انجام دادن. خب پس روایت از نظر سند صحیح است و تامه. خب بریم مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت. خوب دقت کنین، آیا این روایت دلالت بر مشروعیت تبرع می کند یا نه؟ بزرگان نظرشون این است که بله، این دلالت می کند بر مشروعیت تبرع از میت. ولیکن به نظر ما این روایت مربوط به بحث تبرع نیست، بلکه این روایت مربوط به بحث اهداء ثواب. خوب دقت بفرمایید، وقتی که کسی از طرف میتی نماز میخونه، این دو حالت داره. یک وقت این نماز رو میخونه به عنوان تبرع از قضا یا کفاره، قضایی بر عهده میته، کفاره ای بر عهده میته، این شخص میخواهد این عمل رو انجام بده، اون قضا و کفاره از عهده اون میت ساقط بشه. این بحث ما الان اینجاست. اما گاهی از اوقات شخصی بدون اینکه نظر به کفاره یا قضای اون میت داشته باشه، میخواهد یک عمل استحبابی انجام بده، ثواب او را هدیه کنه به یه میتی. این قسمت دوم که اهداء ثواب باشه 100% صحیح هست و حرفی نیست. بحث ما در قسمت اوله، چون در قسمت اول میخواد اسقاط قضا بشه، میخواد اسقاط کفاره بشه، یعنی در واقع میخواد تکلیفی که بر عهده میت بوده اسقاط کنه. به نظر ما این روایت اون اسقاط قضا و کفاره که بحث ما در تبرعه اینو نمیگیره، بلکه این روایت مورد چی رو میخواد بگه؟ اهداء ثواب رو میخواد بگه. به چه دلیل؟ ببینید تو خود این روایت یک قرینه ایست که به وضوح به نظر ما دلالت میکنه که این روایت مربوط به اهداء ثوابه، مربوط به بحث تبرع از میت نیست. از کجا؟ او جمله پایانی روایت، راوی سوال کرد فأشرک بین الرجلین فی رکعتین، آیا من در دو رکعت نماز دو نفر رو شریک بکنم؟ خب این مشخصه که اشتراک بین دو نفر در یک نماز دو رکعتی در اهداء ثوابه، و الا در اسقاط قضا و کفاره که هر کسی نمازش باید جداگانه خونده بشه تا قضا از گردن او ساقط بشه. پس از اینجا میفهمیم که سؤال راوی و محل پرسش او مربوط به اهداء ثوابه، نه اینکه مربوط به باب چی باشه؟ تبرع باشه. فلذا به نظر ما بسیاری از این روایات که در این باب 28 ذکر شده و همچنین روایاتی که در اون قضا و صلوات که انشاءالله بعدن خواهیم گفت مربوط به این بخش میشه، و بزرگان و اعاظم ما توجه فرمودید اینها این رو مربوط به تبرع گرفتن، در حالی که بحث تبرع با بحث اهداء ثواب اصلا متفاوته. اهداء ثواب قلیل المعونه است، معونه نمیخواد، نماز میخونن یم خدایا من این ثواب شدی کردم به پدرم به مادرم. اینجا الان بحث تکلیف نیست، بحث اهداء ثوابه. اما در تبرع از میت که محل بحث ما هست، ما در اونجا میخواهیم عملی انجام بدیم که به واسطه اون عمل اسقاط قضا بشه از اون میت، اسقاط کفاره بشه از اون میت. این کثیر المعونه است، این دلیل قوی و روشن و واضحی میخواهد که این روایتی که ما در باب 28 برای شما خوندیم از ابواب احتضار، اولین روایت و بهترین روایت در این باب بود از جهت سند و دلالت، این به نظر ما دلالتی بر بحث تبرع ندارد. حالا باید بریم سراغ روایت دوم از همون ابواب قضا و صلوات باب 12. اونجا هم گفتیم که صاحب وسائل 27 روایت ذکر کرده، اونها هم باید دقت کنیم و عزیزانم عنایت بفرمایید که آیا در اونجا هم بحث اهداء ثوابه یا بحث تبرعه. اینو باید روش متمرکز بشید که انشاءالله به حول قوه الهی در جلسه آینده خدمت عزیزان اون روایات رو هم با هم بررسی خواهیم کرد در باب 12 از ابواب قضاء الصلوات. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.